درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفرید.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدای مهربان. سلام بر دانش آموزای عزیزم، دانش آموزای پایه 12. درس گذر سیاوش از آتش از کتاب فارسی 3 رو با هم امروز ادامه میدیم. امیدوارم که بسیار از ادامه این درس لذت ببرید. بچه ها، تا اونجا خوندیم که ویژگی های سیاوش برای عبور از آتش رو فردوسی توضیح داده بود. چه ویژگی هایی داشت؟ لبش پرخنده بود، دلش پر امید بود و بر اسب سیاه تندروی نشسته بود و در بیت 27 گفت که پراگنده کافور برخیشتن، چنان چون بود رسم و ساز کفن. همونطور که رسم و آیین کفن پوشیست، بر خود کافور پاشیده بود که زمینه ملی داشت. حالا بیت 28: بدانگه که شد پیش کاووس باز، فرود آمد از باره بردش نماز. بدانگه یعنی به آنگاه، وقتی که قید هست. شد پیش کاووس باز، پیش کاووس باز شد. باز شد یعنی باز آمد، رفت به نزد کاووس رفت. فرود آمد از باره، باره به معنی اسب هست اینجا، از اسب پیاده شد و نماز برد کاوه را. نماز بردش، شین متممه، یعنی بر او نماز برد، بر او تعظیم کرد. نماز بردن کنایه از تعظیم و احترامه و یک رسم احترام گذاری رو داره توصیف میکنه که زمینه ملی حماسه رو تقویت کنه. پس سیاوش وقتی به نزد کاووس یعنی پدرش رفت، از پیاده شد و به او تعظیم کرد. رخ شاه کاووس پر شرم دید، سخن گفتنش با پسر نرم دید. رخ به معنی چهره. وقتی سیاوش از پیاده شد و جلوی پدرش که پادشاه بود تعظیم کرد، دید که پدرش یه مقداری شرمگین و شرم زده است، خجالت زده است. حالا چرا کاووس خجالت زده بود؟ از اینکه مجبور پسرش رو بفرسته توی آتیش، تو زبانه های آتیش، خیلی ناراحت دیگه. بنابراین سیاوش دید که پدرش چهرش شرمگین و شرم زده است و سخن گفتنش هم خیلی با ملایمت و مهربانی و نرمی هست. توجه کنید به قلمرو زبانی این بیت. پرشرم و نرم نقش دستوری مسند دارن. این دید از همون افعالیه که هم مفعول میگیره هم مسند میگیره. سخن گفتن او را نرم دید، رخ شاه کاووس را پرشرم دید. خب حس آمیزی رو دقت کنید در قلمرو ادبی. سخن گفتن نرم حس آمیزی داره. بین شرم و نرم جناس دیده میشه. نرم سخن گفتن کنایه از مهربانی و با ملایمت سخن گفتنه. بچه‌ها در واژه رخ دقت کنید و همچنین در واژه شاه. رخ از نظر این که اینجا معنی چهره میده، اما از یک منظر دیگه رخ در معنی یک مهره شطرنج هم به کار رفته. ولی اینجا فقط معنی چهره مورد نظره. پس رخ رو میتونیم ایهام تناسب بگیریم که با شاه میتونه از در معنی مهره شطرنج تناسب داشته باشه. همچنین است واژه شاه. شاه هم اینجا معنی شاه میده، اما در معنی مهره شطرنج با رخ تناسب داره. پس سیاوش چهره پدر رو بسیار شرم زده و سخن گفتن پدر رو با خودش مهربانانه دید. بیت 30. سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از اینسان بود گردش روزگار. بدو یعنی به او، منظورش پدره، مرجع ضمیر شاه کاووس هست. اندوه مدار یعنی ناراحت نباش، ناراحتی نداشته باش. زیرا که از اینسان، که از اینسان، سان به معنی شکل و گونه، گردش روزگار ترکیب اضافی هست و اگر جمله رو مرتب کنیم میشه گردش روزگار اینسان باشد، اینسان بود. پس سیاوش بدو گفت ناراحت نباش که گردش روزگار این چنین است، تقدیر و سرنوشت چنین است. بچه‌ها در قلمرو ادبی تلمیح به باور پیشینیان در مورد تأثیر گردش روزگار بر سرنوشت انسانها رو ما میبینیم. بیت 31. سر پرز شرم و بهایی مراست، اگر بیگناهم رهایی مراست. نوع را در هر دو مصرع حرف اضافه است، یعنی سر پرز شرم و بهایی برای من است و اگر بیگناهم رهایی برای من است. سر پربها یعنی وجود ارزشمند. میم در بیگناهم فعل اسنادیه. سر بچه در قلمرو ادبی مجاز از وجوده. سر پرز شرم و بهایی و رهایی جناس هم دارن. پس سیاوش به پدرش این اطمینان رو میده، میگه وجود پرشرم، شرمگین، با حیا، اینجا شرمگین منظورش با حیاست، و در این حال ارزشمندی دارم که اگر بیگناه باشم که هستم از آتش رهایی میابم. بیت 32. وریدون که زین کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. زبانیش در قلمرو زبانی ور به معنی و اگر، ایدون یعنی این چنین است، چنان است که، زین کار یعنی در این کار، در این تهمتی که سودابه به من زده گناهکار هستم. جهان آفرینم، میمش بچه ها مفعولیه، جهان آفرین من را، که منظور خدا، من را نگاه ندارد، حفظ نمی کند. تو قلمرو ادبی نگاه داشتن کنایه از حفظ کردنه و واجارایی نون هم وجود داره. پس سیاوش میگه اگر که من گناهکار باشم خدا من را از این آتش حفظ نمی کنه. خب عزیزان من، یک استراحتی داشته باشید، در ادامه با بیت بعدی در خدمتتون هستم. خسته نباشین دانش آموزای عزیزم، با ادامه درس گذر سیاوش در خدمتتون هستم. بیت 33. به نیروی یزدان نیکی دهش، که از این کوه آتش نیابم تپش. به نیروی یعنی با کمک، نیرو اینجا یعنی کمک، قدرت، توانایی. نیکی دهش صفت یزدان یعنی خداست. نیکی دهنده صفت وندی مرکب هست. بچه ها، به این گروه متممین دقت کنید، نیروی هسته، یزدان مضافون الی، نیکی دهش صفت یزدانه، یعنی صفت مضافون الیه، از اون دست وابسته های وابسته که قبلا خوندیم، که از این کوه آتش کزین، که از این کوه آتش تپش به معنی گرما، حرارت، ناراحتی و اضطراب هم معنی میده. در قلمرو ادبی کوه آتش اضافه تشبیهیه و اغراق داره. پس سیاوش به پدرش این اطمینان رو میده که به کمک و نیروی خداوند نیکی دهنده از این آتش بسیار هیچ نگرانی و آسیبی به من نمیرسه. در واقع امید به بخشایش و عنایت خدا داره. بیت 34. سیاوش سیه را به تندی بتاخت، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت. سیه اسب سیاوشه، به تندی بتاخت، اسب رو با تندی به حرکت در آورد. تاخت و ساخت جناس دارن. جنگ آتش بساخت یعنی خودش رو برای جنگ با آتش آماده کرد. تنگ دل شدن کنایه از ناراحتی و ناغمگین بودن. زمینه قهرمانی حماسه رو میبینیم توی این بیت. بچه ها درباره بساخت میخوام یک مطلبی رو براتون بگم. یادمون باشه بعضی از واژه ها در جملات و جایگاه های مختلف معناهای متفاوت دارن. مثلا ساخت، ساخت اینجا به معنی آماده کردن و مهیا کردنه، اما در جای دیگه در معنی آباد کردن، ایجاد کردن به کار میره، یا در جای دیگه در معنی سازش کردن، مدارا کردن به کار میره. پس به معنای واژه در جمله و همنشینیش با کلمات دیگه بسیار باید دقت کنید. بیت 35. زهر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. زبانه از هر سو، زبانه شعله آتش، از هر سو همی برکشید، بر می کشید، بالا می رفت. خود به معنی کلاه خوده. خود سیاوش رو ندید یعنی وجود سیاوش دیده نمی شد. اسب سیاوش و خود سیاوش که روی اسب بود دیده نمی شد. مصرع دوم اغراق رو می بینیم. از هر طرف شعله آتش زبانه می کشید و انقدر این شعله ها انبوه و بلند بودند که سیاوش و اسبش دیده نمی شدن. بیت 36. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. یکی دشت اینجا مجاز از مردم، یعنی مردمی که دیدگانشون پر از خون بود. دیدگان به معنی چشمها، حذف فعل بودند به قرینه معنوی رو میبینید. یکی دشت با دیدگان پر ز خون بودند، دیدگان پر ز خون، و منتظر بودند که سیاوش کی از آتش بیرون میآید. مجاز از مجاز دشت از مردم و دیدگان پرخون، کنایه از اشک و گریه زیاد مردم، آرایه اغراق هم آفریده. پس مردم حضور داشتن، گریان بودن، غمگین و مضطرب بودن و منتظر بودن ببینن سیاوش کی از آتش بیرون میاد. بیت 37. چو او را بدیدند برخاست قو، که آمد ز آتش برون شاه نو. وقتی مردم سیاوش را دیدند قوقایی برخاست. قو به معنی فریاد و خروش و نره و قوقا، و خوشحال شدند که شاه نو یعنی ولیعهد شاهزاده منظور سیاوش از آتش بیرون آمد. در واقع اشاره به ولیعهدی سیاوش هم میکنه. بین قو و نو جناس ناقص وجود داره. ایهام در واژه نو دو معنی رو تبادر میکنه به ذهن ما، یکی ولیعهدی سیاوش و دیگری جوان بودن او. پس معنیش این میشه وقتی مردم سیاوش را دیدند فریاد شادی سر دادند که شاه جوان به سلامت از آتش بیرون آمد. خب دوستان، یک استراحت کوتاهی داشته باشید، با ادامه درس سیاوش خدمتتون برمیگردم. خسته نباشید. تا اونجا خوندیم که سیاوش سلامت از آتش بیرون آمد و مردم خیلی خوشحالی کردند. بیت 38: چنان آمد اسب و قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. اسب شکل کهن اسبه. بچه ها گفتم که در گذر زمان بعضی از واژه‌های ما تغییر شکل دادن، چه در گفتار چه در نوشتار. اسب بوده و امروز اسب هم خوانده و هم نوشته میشه. چنان آمد اسب و قبای سوار. قبا لباس بلند مردانه‌ای بوده که سیاوش تنش کرده بوده. به طوری از آتش بیرون آمد که انگار گل در بغل داشت. کنار به معنی آغوش و بغل، سمن به معنی یاسمن و در اینجا فقط گل هست. بچه ها دقت کنید، سمن اینجا با سین نوشته شده به معنی گل یاسمن، اما اگر سمن با سه نقطه باشه به معنی قیمته. پس سمن میتونه یک هم آوا هم داشته باشه. این بیت تلمیح داره به داستان گذشتن حضرت ابراهیم از آتش و گلستان شدن آتش بر او. سمن در کنار داشت کنایه از اینکه به سلامت و بدون هیچ آسیبی از آتش بیرون اومد. این بیت زمینه خرق عادت حماسه رو تقویت میکنه. پس انگار که گفتی قید هست به معنی انگار که گل در آغوش داشت. میریم بیت 39: چو بخشایش پاکی از دان بود، دم آتش و آب یکسان بود. چو اینجا به معنی وقتی که بخشایش، بخشودن و عفو پاکی از دان، یعنی خدای پاک، ترکیب وصفی مقلوب. دم اینجا به معنی دما، حرارت. حرارت و دمای آتش و آب یکسان میشه وقتی خدا بخواد، وقتی بخشایش خدا باشه. تضاد داریم و تناسب بین کلمات آتش و آب. یکسانی دم آتش و آب کنایه از سوزنده نبودن آتش و تلمیح به داستان حضرت ابراهیم. کل این بیت آرایه تمثیل رو هم تداعی میکنه. بیت 40: چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. وقتی که سیاوش از کوه آتش به دشت گذشت، هامون به معنی دشت، خروشیدن صدای فریاد و هیاهوی شادی مردم از شهر و دشت بلند شد. شهر و دشت مجاز از مردم، مراعات نظیر بین کوه و شهر و دشت دیده میشه. کوه آتش اضافه تشبیهی و اغراق. بیت 41: همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. یکی را دگر همی مژده داد. وقتی مصرع رو مرتب میکنم، همی داد ماضی استمراری، میداد مژده، میداد یکی به دیگری، یکی به دیگری مژده میداد، که دادگر صفت جانشین اسمه، یعنی خدای عادل بر بیگنه. باز بیگنه صفت جانشین اسم هست که منظور سیاوشه. خداوند عادل بر سیاوش بیگنه بخشود، بخشایش و عفوش رو شامل حال او کرد. بیت بعدی: همی کند سودابه از خشم موی، همی ریخت آب و همی خست روی. همی کند، همی ریخت، همی خست، ماضی استمراری، شیوه زبانی فردوسی در سرودن شاهنامه است. خستن به معنی زخمی و مجروح کردن. موی و روی جناس ناقص دارن. آب مجاز از اشک. موی کندن و روی خستن کنایه از شدت ناراحتیه. خب بچه، سیاوش به سلامت از آتش بیرون اومد. حالا حال و روز سودابه دیدنی شده. از خشم موهاشو میکند، صورتش رو میخراشید و اشک بسیاری میریخت. بسیار ناراحت بود. بیت 43: چو پیش پدر شد سیاووش پاک، نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک. شد به معنی رفت. شیوه بلاغی رو بچه ها حس میکنید که نهاد جمله پایان مصرع اومده. حذف فعل بود در مصرع دوم به قرینه معنوی دود و آتش و گرد و خاکی وجود نداشت در معنی وجود داشتن. بین پاک و خاک جناس وجود داره، پاک ایهام هم داره، یکی در معنی پاکیزگی، یکی در معنی بیگناهی. واجارایی پ و ش هم تو این بیت شنیده میشه. وقتی سیاووش بیگناه به نزد پدرش رفت، دیگر دود و آتش و گرد و خاکی وجود نداشت. بیت 24. فرود آمد از اسب کاووس شاه، پیاده سپهبد پیاده سپاه. سپهبد فرمانده سپاه، منظور همون شاه هست. شاه بچه شاخصه، کاووس شاه، شاه وابسته شاخصه، هسته محسوب میشه. مصرع دوم حذف فعل شد داریم، سپهبد پیاده شد، سپاه پیاده شد. فرود آمدن به معنی پیاده شدن شیوه بلاغی در هر سه جمله وجود داره. واجارایی پ، واج پ یا صامت پ در این بیت به گوش ما زیاد میرسه. اسپ کاووس شاه، پیاده سپهبد پیاده سپاه. کاووس از اسب پایین آمد، فرمانده سپاه، و همه سپاهیان به احترام سیاوش از اسب پیاده شدند. سیاوش را تنگ در بر گرفت، ذکردار بد پوزش اندر گرفت. تو این بیت آخر تنگ به معنی محکم قیده. کین کارو کرد کاووس دیگه، پدرش در بر گرفتن به معنی در آغوش کشیدن، و پوزش اندر گرفت یعنی شروع کرد به عذرخواهی. این هم یک ویژگی سبکی شاهنامه هست که گرفتن از اون افعالی است که در معنی آغاز کردن به کار میره. پس کاووس سیاووش را محکم در آغوش کشید و از رفتار بد خود عذرخواهی کرد. خب دوستان عزیزم، درس گذر سیاوش از آتش رو با هم در سه قلم رو به زبانی، ادبی و فکری بررسی کردیم. امیدوارم کارگاه متن پژوهی درس رو با استفاده از توضیحاتی که در حین این درس با هم داشتیم به راحتی بتونید پاسخ بدید. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و سلامتیتون رو آرزو مندم.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که سلامت و بهروز باشید. و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه ایران جغرافیای مهربانی.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. و آدمی از غم و درد به آرامش میرسد. هیچ کس نمیتواند سفیر مهربانی به آدمها باشد جز آن که در زندگیش معنای درد را خوب بشناسد. با هم مهربان باشیم، نه به خاطر لذتش، نه به خاطر آرامش وجدانش، نه به خاطر پاداشش. این روزها بیشتر با هم مهربان باشیم، فقط به خاطر اینکه بیشتر به مهربانی نیازمند.
امضا ایران جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
یکی از نشانه های افراد خلاق شوخ طبع بودن اونهاست.
هر مقوله یا هر موضوعی دارای زاویه‌های گوناگون و متعددیه و به ازای هر زاویه میشه منظر جدیدی برای نگاه کردن به اون مقوله تصور کرد. هر چقدر ما بتونیم منظرهای بیشتری رو برای نگاه کردن به یک مقوله تصور کنیم، انسان خلاق‌تری هستیم. جالب اینه که در اکثر قریب به اتفاق موارد، بُعد یا زاویه‌ای طنزآلود و مضحک وجود داره که اغلب مورد غفلت قرار میگیره. افراد خلاق به واسطه تواناییشون در نگاه به مقولات از زاویه‌های گوناگون این بُعد طنزآلود موضوعا رو دیده و از اون لذت میبرن. پس از این به بعد در مواجهه با اتفاقای جدید از خودمون این سوال رو بپرسیم که کجای این موضوع خنده داره؟ بعد برای این سوال یه جواب پیدا کنیم و با این جواب سرگرم بشیم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
آقا بلیط اتوبوس داری؟
بلیط اتوبوس نخیر.
کارت بلیط چی؟
کارت بلیط هم ندارم.
خب معلومه خب اتوبوس سوارشم چیکار کنم؟ بغل دست من وایسادی به یه دردی بد بخوری یا نه؟
من میتونم ماشو تو کنم به راننده خواهش کنم.
با ماش کردن شما من اتوبوس میشه سوار شو.
میتونم من جفتمون اتوبوس یارو ماش کنیم.
بگه شوخیت گرفته.
آقا چرا نکنیم شوخی؟
صف اتوبوس وایسادی میخوای سوار شی، نه بلیط داری نه کارت بلیط.
میگم از آقای
خودت هیچ، من میخوام سوار شم چیکار کنم؟
میرم از آقای راننده خواهش
میکنم. من به راننده میگم که هزینه من کی حساب میکنه؟
یار بغلی.
خب یار بغلیم شمای دیگه آقا.
خب یار بغلی بغلی.
جدا اهل شوخی میسن که؟
کاملا آقا.
شوخی گرفت اینجا.
اصلا که شوخی نکنیم زندگی خوش نمیگذره.
آقا چرا این شوخی کرده؟ اصلا تو ذات ما دنیا هست.
چون از اول از بیخ و بنیان مردم ایران آدمای شادی بودن و شادم خواهم بود و تا آخر عمرم شاد خواهم شد.
خب این شوخ طبعی چه اثراتی داره؟
زنده دل میشیم، سر حال میشیم، مریضی ازمون دور میشه، با نشاط میشیم، موفق تر میشیم در هر کاری.
آدمای شوخ طبع بیشتر فعالن. آدمای شوخ طبع از طبیعت و از اجتماع هم‌نواشون بیشتر بهره میبرن. اینجوریه؟
واقعا هم همین جوریه. زنده دلی میاره، کسی که زنده دل باشه، افکار خیلی آرام و خوبی داره. کسی که افکار آرام و خوبی داشته باشه، راحت‌تر به مشکلات غلبه میکنه. موفق‌تر تصمیمای به موقع و به جایی میگیره.
میگفت زهق
حوزه ندارم متأسفانه.
زهق توفیق خدمت خواستم.
زهق توفیق خدمت خواستم.
دل گفت پنهانی.
دل گفت پنهانی.
چه توفیقی از این بهتر؟
چه توفیقی از این بهتر؟ که خلقی را بخندانیم.
ببین آخرش خودت گفتی.
آره آره یادم اومد.
زخر توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر؟
که خلق خدا را بخندانی.
آقا موفق باشی.
قربون شما برم من.
اگه کارت بلیط نداری بخری از جیبه.
ما مخلص شما هستیم آقا. قربون شما برم من. ماشاءالله.
سرارم شب ها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت نگر انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های مثبت رو در محیط خودشون می‌بینن. اینها با همه مهربانند. انسان‌های مهربان اولین جنبه مثبتی رو که بهشون میرسه به خودشون میرسه، نه به طرف مقابل. انسانی که مهربانه طول عمرش بیشتر میشه. انسان مهربان با دید مثبتش جریان خون خودش رو مثبت‌ترش می‌کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.